الشيطان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به برکت این ایام و لیالی و مناسبت‌های این ماه شریف همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. سوره‌ای که شروع خواهیم کرد سوره فجر است و حسن اتفاق شروع تفسیر این سوره هم این است که مصادف شده با دهه اول ماه ذی‌الحجه که این سوره هم تطبیق داده شده آیه والفجر و لیال عشر بر همین ده شب اول ماه ذی‌الحجه. این تقارن شروع سوره فجر با این دهه مبارکه را به فال نیک میگیریم. این سوره شریفه 4-5 قسمت هست که بخش اول آن 5 قسم هست که خداوند سوگند یاد کرده است به 5 قسم و بعد هم بخش های دیگری داره که انشاءالله در خطبه های آینده عرض خواهیم کرد. این یکی از چند سوره است که با قسم شروع میشه. تعدادی از سور قرآن هست که ابتدای آن با قسمه، چون قسمهای قرآن بعضیش در ابتدای سوره است، 7-8 سوره است که با قسم شروع شده. یک تعداد از قسمهای قرآن هم در ضمن سور قرآنی است و در حدودش از 70 قسمی که عرض شود که در قرآن آمده است در چند سوره در آغاز قرار گرفته. سوره فجر از همین سوره هایی است که با قسم آغاز شده. بعد از بسم الله که بنابر نظر مشهور بین شیعه آیه اول همه سور هست، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، 5 قسم در ابتدای این سوره آمده. فرقی هم که این پس اولا این سوره با قسم شروع شده، 5 قسم ابتدای این سوره آمده است، 3 قسم اون مربوط به زمان و عرض شود که شب و روز و زمان هست و 2 قسمش مربوط به چیز دیگری است که بعد عرض خواهم کرد. و خصوصیت قسم‌های این سوره هم این است که در غالب جاهایی که در قرآن قسم خورده خداوند، بعد جواب قسم آمده، خدا قسم می‌خوره، عرض شود که و تین و زیتون، بعد هم میگه به این امر قسم می‌خورم که فلان مطلب اینطوره. اونی که برای او آدم قسم می‌خوره اینو بهش میگن جواب قسم. در این سوره به صورت صریح جواب قسم نیامده. علتی داره که تأکید میکنه بر موضوعی که انشاءالله بعد خواهم گفت. اینا نکاتی است که حالا ابتدا لازم بود عرض بکنیم. این سوره عرض شود که با قسم شروع میشه و با اون آیات یا ایتها النفس المطمئنه که مربوط به تطبیق داده شده به حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه ختم میشه. اما این قسم ها والفجر و لیال عشر، سوگند و قسم به سپید دم و صبحگاه و شبهای دهگانه و قسم به جفت و فرد، زوج و فرد، و قسم به شب وقتی که به پایان میرسد. خدا این پنج قسم را در اول این سوره قرار داده. من یادآوری میکنم بعضی از نکاتی که قبلا راجع به عرض شود که قسمهای قرآن گفتیم. فهرستوار گفتیم که قسمهای قرآن یه بخش معظمی و مهمی از قسمهای قرآن به زمان و قطعات زمان و شب و روزه، و علت این هم که در قرآن در آیات متعدد و در جاهای مختلف قرآن به زمان و شب و روز و قطعاتی از شب و روز قسم یاد شده چند تا علت داره. علت اولش این است که این زمانی که ما سراغ داریم که به واسطه عرض شود که شب و روز ما اون رو درک میکنیم، این زمان، چه اون زمان حقیقی چه این زمانهای عرضی که با شب و روز ما اون رو میشناسیم، این از آیات مهم الهی است و یکی از نشانه های عظمت خداوند و قدرت بی انتهای خداوند در خلقت عالم. عالم متحرک و متغیر و زمانمند است. زمان یکی از ویژگی‌های مهم این عالم مادی است و این عالم مادی به دلیل اینکه ذاتاً متحرکه و در حال گذر و تغییر و تحول و تطور است، دارای زمان است. پس زمان یکی از مقومات این عالم، لازمه حرکت این عالم است و جزء حقیقت این عالم به شمار می رود و از نشانه های عظمت خداست. اصل زمان و این زمانی که ما باش سر و کار داریم، ولذا به دلیل عظمت آیات الهی و جهان خلقت و پدیده هایی که خدا در این عالم قرار داده، به زمان هم قسم خورده شده. زمان، گردش زمان، گذر زمان، اینها همه آیات الهی است. ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این گردش شب و روز، گذر زمان، این اجزای زمانی شب و روز، اینها همه از آیات عظمت خداوند و از نمادهای خلقت بزرگ الهی است. پس زمان هم مثل سایر پدیده ها از آیات خدا به حساب میاد، اون هم از آیات مهم که گردش عالم و تحول عالم را نشان میده. این یک جهته که زمان امر مهمی است، چون نشان دهنده عظمت خداوند و قدرت الهی است و از آیات بزرگ خداوند و خلقت خداوند به حساب میاد. این یک. دوم این که زمان مایه فواید ویژه‌ای داره و مهمترین فایده زمان این است که تفاوت زمانها و گردش شب و روز، اینها موجب آرامش انسان، تلاش انسان، بیرون آمدن زندگی از یک نواختی است. و قرآن در آیاتی اشاره فرموده است به این که اگر عالم همه شب می شد زندگی در اینجا میسر نبود، اگر همه روز می شد آرامشی خبر نبود، اگر یک نواخت بود فصول و ساعات و وضع نور و روشنایی و تاریکی زمان، اینا همه موجب این می شد که انسان از یک نظم درست و آسایش مناسب برخوردار نباشه. این زمان متنوع و گردش شب و روز موجب میشه که انسان از یک نواختی بیاد بیرون، هر قطعه ای از زمان برای یک عملی و اقدامی مناسبه، شب برای آرامش، روز برای تلاش. تفاوت ساعتها هر کدام یک خواصی داره و در فصول هم که اینا تفاوت پیدا میکنه خودش باز یک آثار و ارزش هایی داره. بنابراین زمان هم از آیات عظمت خلقته و هم این گردش زمان و تفاوت زمان ها موجب این می شود که انسان وقتش درست تنظیم بشه، نیازهای مختلف انسان درست پاسخ داده بشه. آیات متعددی به این دو مطلب اشاره داره، هم این که زمان از آیات قدرت خداست و هم این که زمان و شب و روز و گردش شب و روز چه خواص و آثار و برکاتی داره برای یک زندگی آرام و مطمئن برای بشر. و نکته سومم این است که زمانی که قرآن اینقدر روش تأکید داره و در چند سوره قسم به او خورده شده، این زمان اصل حیات انسان و عمر انسان را تشکیل میده. شالوده عمر انسان زمانه. سرمایه اصلی ما برای تکامل و پیشرفت و سعادت عمر ماست. عمر ما هم از این زمان تشکیل شده. پس زمان علاوه بر این که آیه ای از آیات الهی است و علاوه بر این که زمینه ایست برای رشد و سعادت و آرامش انسان، زمان اصل عمر انسانه. هیچ سرمایه‌ای به عظمت عمر نیست، چون عمر اصل سرمایه هاست. جوانی انسان، عمر انسان، سالها و روزها و ماهایی که خداوند به ما داده است، این اصل سرمایه ماست. بقیه سرمایه ها یعنی مال و علم و سایر نعمت های خدا، اینا سرمایه های ثانوی است. اما اون سرمایه اصلی عمر من و شماست. عمر من و شما هم یعنی این زمانی که در اختیار ماست، سالها و ماها و هفته‌ها و روزها و شبها و ساعتها، این اصل عمر، اصل سرمایه زندگی ماست. به همین دلیل قرآن بهش قسم میخوره، یعنی دائم اگر شما بخواهید سعادتمند بشوید، هر لحظه هر روز باید به فکر این باشیم که یک سرمایه بسیار گران قیمت را دائم داریم کمش میکنیم و از دست میدیم. چی در مقابل این سرمایه میگیریم اینو فکرش بکن. قسم به زمان و تأکیدات مختلف روی مسئله عمر و زمان و روزها و شبها و ساعتها برای اینه که خوب چشم بارو باز کنه که این اصل زندگی و سرمایه شما همینه، همین ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و سال هاست. این اصل عمر شماست، این زندگی شماست. این جهاتی بوده که به خاطر این در قرآن قسم یاد شده. قسم هم که یاد شده به همه این نکات اشاره داره و ممکنه نکات دیگه هم باشه، حداقل این سه تا جهت وجود داره به خاطر که به خاطر اون قسم خدا یاد میکنه و با این قسم داره چشمهای ما را بینا میکنه که بفهمید که زمان یعنی چه، عمر یعنی چه، ساعتها و روزها و دقایق عمر شما چه سرمایه گرانقدر و بی نظیریست که با هیچ چیز دیگه نمیشه اونو تبدیل کرد، هیچ کارش نمیشه کرد. هر سرمایه رو ممکنه یه جوری آدم نگهش بداره، کاری باش بکنه، ولی این سرمایه هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی نمیشه اونو نگهش داشت و متوقفش کرد. فقط با تلاش بکنیم که در مقابل این سرمایهی که داریم هزینه میکنیم یه چیزی به دست بیاریم که ارزشمندتر باشه، اینم ایمان و عمل صالح. این سر قسم خداوند در آیات متعدد به زمانه. حالا قسم ها گاهی به خود زمانه، گاهی به اون موجوداتی است که این زمان را برای ما ایجاد کردند و این گردش شب و روز را درست کردند، مثلا به خورشید، ماه، اینام پدیده هایی است که به خاطر اونها این گردش زمان و تفاوت قطعات زمان پیدا شده. پس اصل زمان سرمایه گرانبهای بی‌نظیر ما و ذات وجود و مقوم حیات ماست و گردش این زمان هم که زمان یک نواخت نیست، شب میشه، روز میشه، تاریک میشه، عرصبت روشن میشه، زمستان میشه، تابستان میشه، این احوال متغیر و متفاوت میشه، اینم یه نعمت اضافه است. و خدا اون وقت به این قطعات زمان به خاطر این قسم خورده. مطلب دیگری هم که قبلا بهش اشاره کردیم اینه که تو قسمهایی که قرآن به زمان و اجزای زمان خورده چند نوع قسم ما داریم. گاهی خدا به عرض شود که به خود روز قسم خورده و نهار ازا تجلا، گاهی به کل شب قسم خورده و لیل ازا عصعص، و جاهای دیگه در قرآن که به خود شب قسم خورده، گاهی هم البته به کل یک دوره قسم خورده مثل ولعصر بنابر یکی از اون تفسیرها، گاهی به یک شبانه روز قسم میخوره، گاهی به یک روز قسم میخوره، گاهی به یک شب قسم میخوره، گاهی هم به قطعاتی از شب و روز قسم میخوره. اینا هم خیلی قشنگ در آیات رو کنار هم که بگذاریم، قسم به کل زمان، قسم به روز، قسم به شب و قسم به یک قطعه هایی از این شب و روز. مثلا عرض شود که همین سوره شریفه والفجر، والفجر قسم به یک قطعه از روزه، اون قطعه ای که در واقع حد فاصله بین شب و روزه. فجر در لغت به معنای شکافتن و شکافته شدن میاد، اون لحظه ای که سپیده میدمد و به صورت یک خط سفید در افق ظاهر میشه و آشکار میشه، اون خط سفیدی که در صبحگاه در افق به صورت افقی رسم میشه، این گویا تاریکی شب را داره میشکافه، مثل اینکه این خط سفید اومد شکافی در این تاریکی ایجاد کرد، تاریکی ها میره کنار، عالم روشن میشه، اون جایی که انسان زندگی میکنه روشن میشه. این به دلیل این که سپید دم و اون خط روشنی که صبحگاه در پایان شب در افق پدیدار میشه و علامت پایان شب و آغاز روز هست، چون این خط مثل یک شکاف در تاریکی است، در زمان عرب بهش میگن فجر. اینجا قرآن قسم خورده به اون لحظه شکافت شدن تاریکی شب که نشانه سرامدن ظلمت و تاریکی شب است و نشانه آغاز روز برای تلاش و بندگی و عبادت و فعالیت در زندگی است. اینجا به یک قطعه اول روز قسم خورده. گاهی میاد به صبح قسم میخوره که خود دایرش وسیع‌تره و صبح ادا تنفس. گاهی به زها قسم میخوره که حالا چاشت ظهر و زها و لیل ادا سجا. گاهی میاد به طرف بعد از ظهر و العصر ان الانسان لفی خسر. و همینطور قطعات مختلف روز را خدا قسم خورده. گاهی میگه و نهار اذا تجلا، همه روزه. گاهی میگه که از فجر، صبح، ضحا، عرض شود که عصر، اینا قطعاتی از این شب را، روز را قسم میخوره. در طرف شب هم همینطوره، گاهی به صورت کلی قسم میخوره، گاهی میگه و لیل اذا ادبر. اذا ادبر معناش اینه که اون اواخر شب که میرسه به سحر، که اون وقت سحر هم خودش خاصیت‌های ویژه‌ای داره که همه میدانیم و اون همه آثار و برکات رو خداوند در سحر قرار داده. ملاحظه میکنید که قرآن به چند بیان برای توجه دادن ما به عظمت زمان، به گردش شب و روز، به این سرمایه بزرگ ترقی و تکامل، خدا به این زمان قسم خورده. منتها گاهی به کلش، گاهی به قطعه‌ای، گاهی به روز، گاهی به شب. دو دفعه تو روز قطعاتش رو جز جز چند قطعه را قسم خورده، یا در غیر قالب قسم بهش اشاره کرده در آیات دیگه. در شب هم همینطور، گاهی به کل شب، گاهی به یک بخش‌هایی از شب قسم می‌خوره یا اسمش می‌بره و ما را به اون توجه میده. حالا در این آیه شریف سوره فجر، اولین قسمش راجع به یه بخشی از شبان روزه که اون مرز بین شب و روزه. اون مرز خیلی جایگاه مهمی داره و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، میگه وقتی که داره شب تمام میشه و روز شروع میشه، همون سپیده دم، اذان صبح، خیلی در اون برکاته. بیداری اون وقت، نماز خواندن در اون وقت، توجه به خدا در اون وقت، خواندن قرآن در اون وقت اذان صبح، میگه خیلی برکات داره. و یکی از برکاتش اینه که ملائکه شب و روز تفاوت دارن. کاری که در اذان صبح انجام بشه، اعمال نیک و عباداتی که در مرز بین شب و روز انجام بشه، هر دو گروه اونها رو می‌نویسن، یعنی ثوابش چند برابره. والفجر، قسم به سپیده دم که نشان پایان شب و آغاز روز است و لحظه‌ای بسیار زیبا برای عبادت و بندگی خداست. خداوند به این فجر و صبحگاه قسم می‌خوره. البته معنای کلیش همه صبحگاه ها و سپیده دم هاست، ولی بعضی از صبحگاه ها، مثلا صبح روز عید قربان، صبح بعضی از ایام خاص را بهش تطبیق داده شده و گفته شده منظور والفجر اون روزهاست، یعنی اون روزها فجرش مهمتره. قسم دوم و لیال عشر، ده شب، سوگند به ده شب. این ده شب مقصود چیست؟ چند تا قوله که عرض شود که یک قول عرض شود که در این قسم ها مرحوم علامه طباطبایی بفرماد که اقوال مفسرین را ما اگر جمع بکنیم بیش از 30 قول میشه در این که مقصود از این لیال عشر و عرض شود شفع و وتر و این چند تا قسم مقصود چیه. البته مقصود معلومه، منتها در تطبیقاتش خود اقوال زیادی هست. حالا این لیال عشر، این ده شب کدام ده شبه؟ یک قول اینه که همین ده شب اول ذی‌الحجه است. غالب مفسرین این رو گفتن. در بسیاری از روایات شیعه و سنی آوردن که این ده شبی که خدا بهش قسم خورده ده شب اول ماه ذی‌الحجه است. بعضی البته گفتن ده شب آخر ماه مبارکه، بعضی گفتن ده شب اول ماه مبارکه، بعضی گفتن ده شب اول محرمه که آغاز ساله، و این اقوالم آمده. اما اونی که ثابت داره و روشنتر و قابل دفاعتر و قبولتره این است که مقصود ده شب اول ماه ذی‌الحجه است، و این نشون میده عظمت همین دههی که ما درش قرار داریم. این دهه همسنگ ماه مبارکه، هموزن دهه آخر ماه مبارکه، و از مهمترین ایام و مواقع و شبهای طول سال هست و اهل معنا و اهل عرفان و اخلاق این ده شب را به صورت خاص گرامی می داشتند. نماز شب، عبادات، مناسک و دعاهایی که برای این دهه گفته شده، مخصوصا شبهای این دهه فوق العاده عجیبه. و در این دهه عرض شود که روز عرفه است، عرض شود روز عید قربانه، شب عرفه، شب عید قربانه، و برای حجاج این دهه و این چند روز از روزها و شبهای بسیار مهمه. یه برکات بسیار خاص و ویژه‌ای خداوند در این ایام قرار داده و در اینجا خدا قسم یاد کرده به این ده شب. این ده شب خیلی پربرکته و خدا قسم یاد کرده به لیال عشر. این دوتا قسم از قسمهای این سوره است که خوشبختانه شروع ما به تفسیر این سوره در همین دهه ماه مبارک ذی‌الحجه قرار گرفت و امیدواریم که از همین آیات شریف الهام بگیریم و برای باقی مانده این دهه و به خصوص شب و روز عرفه و شب و روز عید قربان که از مواقع بسیار ممتاز و پرفروغ سال هست، انشاءالله برنامه ریزی بکنیم و بهره لازم انشاءالله ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به بندگی خالصانه خداوند، فرمانبری از حضرت حق و دوری از آلودگی های روحی و اخلاقی و تقوای خداوند در همه احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و عمل در راه خداوند و انجام وظایف ربوبی عنایت بفرمایید. موضوعات متعددی است که فهرستوار به اونها اشاره میکنم. شهادت پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام باقر سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شخصیت بزرگ و علمی و سرنوشت ساز امام باقر به گونه ایست که همواره ما باید به اون توجه داشته باشیم و بدانیم که حق بزرگی که امام باقر و امام صادق در حفظ و نشر معارف الهی داشته اند حق بی‌نظیر و بسیار ممتازی است. امام باقر در پایان عصر اموی و در دوره‌ای که یک مقطعی از آن پر زحمت و سختی بود و آرام آرام می‌رفت به سمت یک گشایشی در فضای سیاسی و در زمانی که برخوردهای فرهنگی خیلی نضج پیدا کرده بود و افکار و اندیشه های متنوع و افکار انحرافی با سرعت در میان جامعه اسلامی رواج پیدا کرده بود،